أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث ما در این مسئله بود که اگر زمینی مالک شخصی داره و این ملکیت شخصیه یا به وسیله ابتیاع یا نحو ابتیاع مثل هبه و ارث و امثال ذلک تحقق پیدا کرده، حالا مالک شخصی این زمین اگر یک گنج عرفی را در این زمین بیابد، تکلیف او در رابطه با این گنج چیه؟ عرض کردیم که مرحوم سید در کتاب عروه و همینطور امام امت در اینجا می‌فرمایند وظیفه این مالک شخصی این است که برود این گنج رو تعریف بکند برای بایه، اگر احتمال بده که برای بایه باشه و اگر نه یا در صورتی که بایه اظهار بی اطلاعی کرد سراغ بایه قبلی قبل از این بایه برود و همینطور سلسله مراتب در صورت بقاء احتمال بالا می رود تا به حدی منتهی می شود که دیگه کسی اظهار اطلاع در این رابطه نمی کند و ادعای ملکیت نمی کند. در این صورت این دو بزرگوار می فرمایند که این به عنوان کنز مالک می شود این شیعی رو که یافته و همون احکام کنز برش مترتبه که اولا باید به حد نصاب برسد و ثانیاً خمس به او تعلق می گیرد و واجب است خمس بپردازد. ما در رابطه با دلیل این حرف بحث می کردیم، گفتیم از نظر قاعده ای نیست که دلالت بر این مدعا به این ترتیب و با این خصوصیت داشته باشد. از نظر روایات هم دو روایت خوندیم که اون دو روایت تقریبا یکیش که مربوط به ملک شخصی نبود، مربوط به کسی بود که نازل شده بود در بعضی از بیوت مکه در حالی که مثلا اهل مکه هم نبود، به عنوان اجاره و استیجار برای مثلا انجام مناسک حج و عمره میخواسته چند روزی در اونجا بماند و برود. اصلا موردش یه همچی موردی بود. روایت دیگرم موردش مسئله دابه مشترات بود. حالا با قطع نظر از اون خصوصیات دیگری که دیروز عرض کردیم، اصلا موردش با ما نحن فیه فرق می کند. زمینی رو انسان خریداری بکنه یا دابه ای رو خریداری بکند، لذا بعد که ایشون مسئله دابه را عنوان می کنند، لحوقش رو به مسئله کنز به صورت احتیاط بیان می کنند. اون برا خاطر این است که از روایت وارده در دابه ما نمیتونیم یک معنای کلی استفاده بکنیم که حتی عرض مشترات رو هم بگیرد. تازه اون روایت هم همه خصوصیاتی رو که ما ذکر کردیم دلالت نمی کرد. حالا دو تا روایت دیگرم در اینجا هست که این دو روایت رو قبلنم خوندیم، ولی به لحاظ مناسبت با این مسئله مورد بحث این دو روایت رو هم عرض بکنیم تا ببینیم که چه نتیجه‌ای در این مسئله میتوان گرفت انشاءالله. یکی روایت موثقه محمد ابن قیس بود در باب پنجم لغته، از ابواب لغته، حدیث پنجم. موثقه بود مال محمد ابن قیس عن ابی جعفر علیه السلام قال قضا علی علیه السلام فی رجل وجد ورقن، که عرض کردیم صحیحش ورقه، ورقن فی خربتن. خب چی حکم کرد امیرالمومنین؟ قضا ان یعرفها و ان وجد من یعرفها و الا تمتع بها. این اولا خربه به قرینه روایت بعدی، خوب اون هم عرض بکنیم، ببینیم مجموع دو روایت بعد از اطلاق و تقیید چه دلالتی دارد. اینم باز قبلا خوندیم، صحیحه محمد ابن مسلم در همون باب پنجم از ابواب لغته حدیث اول، صحیحه اسمال محمد ابن مسلم قال سألته عن الدار یوجد فیها الورق یا ورق، قال ان کانت مأمورتن فیها اهلها فهی لهم و ان کانت خربتن قد جلا انها اهلها فالذی وجد المال عرض می شود احق به. این روایت در دار تفصیل می دهد اگر دار خرابه باشه و صاحبانش کوچ کردن و از اینجا رفتند، مثل اینکه فی زمان ناهازام حالا به هر علتی هست بعضی از روستاها اهالیشون کوچ میکنن و از اون روستا میروند، تصادفا در همین جاده قم و تهران دو سه تا روستای اینجوری داریم که خب سابق که ما عبور میکردیم تا حدی اینها آباد بود و دارای اهالی و سکانی بود، اما حالا به علت خوشسالی یا جهات دیگر مردمش کوچ کردند. البته روستاهای کوچکی است و از اونجا رفتن و دیگه یک خربه‌ای مونده بدون اینکه اهلی داشته باشد و ساکنی داشته باشد. خب این روایت در دار تفصیل میده بین اون دار مأموره که فیها اهلها و بین اون خربه‌ای که قد جلا انها اهلها. آیا این عرض می شود تفصیل در این روایت تقیید نمی کند اطلاق اون روایت رو؟ اون روایت همین داره، فی رجل وجد ورقن فی خربتن، آیا اهالیش ازش کوچ کردند یا نکردند؟ دیگه تفصیلی بین انجلا و عدم انجلا در اون موثقه بیان نشده. خب پیداست که اون اطلاقش به واسطه تفصیل در این صحیحه تقیید میخوره و منحصر میشود به اون خربه‌ای که قد جلا انها اهلها. خب حالا اگر در خربه‌ای که قد جلا انها اهلها فرض کنیم حکمم همینه که میفرماید فلذی وجد المال احق به، این چه دلالتی بر ما نحن فیه داره؟ اونم به عنوان کنز مالک بشه، اون هم خمس برش واجب باشه. سایر اموری که در کنز معتبره مثل مسئله نصاب، اون هم درش اعتبار داشته باشد. آیا در ما نحن فیه از ذم این دو روایت به هم و از تقیید اطلاق یکیشون به تفصیلی که در دیگری ذکر کرده نسبت به ما نحن فیه ما حکم رو می توانیم استفاده بکنیم که در ما نحن فیه این طوری که این دو بزرگوار میگویند تقریبا سه چهار مطلبه؟ یکی این که باید به بایع بگه، اگر از اون مایوسه به بایعین قبل از اون بایع مسئله رو برساند، اگر از اونها مایوس شد به عنوان کنز مالک میشه، اونم در صورتی که اون حد نصابی رو که در باب کنز ذکر کردیم درش رعایت شده باشد. آیا از ذم این دو روایت به هم و تقیید اطلاق یکیشون رو به دیگری ما یه همچین معنایی رو میتوانیم استفاده بکنیم؟ پیداست که نمیشود استفاده کرد این مدعا رو. پس چه کنیم در این مسئله؟ نه قاعده اقتضا میکرد صحت بیان این دو بزرگوار رو و نه روایات وارده در مسئله که ظاهراً از این چهار روایت که دو تاشو دیروز عرض کردیم و دو تا هم امروز تجاوز نمی کنه، اون وقت چطور ما این مدعا رو از این روایات استفاده کنیم؟ از اون طرف اگر کسی بخواهد ادعای اجماع تکیه بکند روی او با قطع نظر از قاعده و روایت روی مسئله اجماع تکیه بکند، علاوه بر اینکه اجماع منقول حجیتی نداره، چون به نحو تواتر که نقل نشده، تازه مشهور عقیدهشون این است که باید در آخر امر صدقه داده بشود به این مال برای مالکش، نه اینکه معامله کنز با او بشه و به عنوان کنز مالک بشود. لذا چیزی که در اینجا می شود انسان بگوید این است که بگوییم که تقریبا می شه ادعا کرد که عرض می شود که تعریف نسبت به بایع اول، بلکه حالا یه مقدار چشممون رو هم بگذاریم، نسبت به بایع این قبل تقریبا یک شبه تسلمی این مسئله داره، اما آخر الامر بعد از آنی که کسی اظهار اطلاع نکرد و این مایوس شد از اینکه این بای و بای این مالک این مال باشند، به عنوان کنز مالک بشه و احکام کنز مترتب بشه، ظاهر این است که ما نمیتونیم بر این اقامه دلیل بکنیم، بلکه این هم همون طوری که مشهور ذکر کردن حکم مجهول المالک رو داره و در مجهول المالک دیگر می شود شخص معینی خصوصیتی نداره، هر کسی رو که انسان احتمال بده که مالک این مال باشه باید بهش مراجعه بکند، میخواد عرض میشود در سلسله بای این باشه یا نباشه. بعد از آنی هم که مایوس شد از اینکه دسترسی به مالک پیدا بکند، باید به عنوان مالک صدقه بده اینکه خودش مالک بشود، ملکیتش هم به عنوان کنز باشه، شرایط کنز هم درش رعایت شده باشه. هیچ دلیلی دلالت بر این معنا نمی کند، لا من القاعده ولا من الروایات ولا من الفتاوا، صرف این که حالا امامم فرموده تمتع بها، توش ننوشته که تمتع بها من حیث و انه کنزون، من حیث و انه کنزون این در معنای تمتع بها اخذ نشده، و از طرفی هم عنوان کنز رو گفتیم یک معنای عرفی داره. آیا عرض می شود که این حالا یک معنای عرفی برای صادق دیروز مثلا این خانه رو خریده، امروز حفاری کرده، حالا آیا عنوان کنز یا مثلا عنوان رکاز که در اون روایت بود کل ما کان رکازن یا رکازن ففیه الخمس، اینجا منطبق میشه به صرف این که امام بفرماید تمتع بها و به صرف این که مثلا فرزن روایاتش فرض کنیم، حالا که این طور نیست، روایاتش در ابواب لغته صاحب وسائل آورده، حالا لوپرست که این روایات رو در ابواب کنزم ذکر میکرد، اما صرف آوردن در ابواب کنز هیچ دلالتی داشت بر اینکه این تمتع بها مربوط به مسئله کنز و خصوصیات کنز درش رعایت شده، کما اینکه در فرع بعدی هم ما انشاءالله همین حرف و این اشکال رو خواهیم کرد. این خلاصه تقریبا فرع اولی که در مسئله بود. اما فرع دیگری که ذکر میکنن که روایتش رو هم دیروز خوندیم، میفرماین و یلحق بالکنزه علل احوت ما یوجد فی جوف دابت المشترات مثلا فیجب فیه بعد عدم معرفت البایع ولا یعتبر فیه بلوغ النصاب. این همون تنها دلیلی که درش وارد شده همون روایتی است که دیروز خواندیم و حالا باز تکرار میکنم برای اینکه درش دقت بیشتری به عمل بیاد. روایت این بود، روایت عبدالله ابن جعفر همیری صحیح است. قال کتبت الرجل صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه، این رو من عرض میکنم تو روایت نیست، اسألهو ان رجل اشترا جزورن او بقرتن للعزاهی فلما زبهها وجد فی جوفها سرتن فیها دراهم و او دنانی رو او جوهره لمن یکون ذلک فوقع علیه السلام عرفها البایع فان لم یکن یعرفها فالشیء لک رزقک الله ایا. تنها روایتی که در این فرع مورد بحث ما وارد شده این روایته. این روایتم در دو سه بعدش باید دقت بکنیم. اولا در رابطه با این معنا که می‌فرماید عرفه البایع، خب روایت صحیح است، دلالت بر این معنا میکنه که به بایع باید رجوع بشود تا ببینیم که بایع خبری از این سر داره یا نه. با سلسله مراتب نداره، بایع یعنی همونی که این خریده این جزور و بقره رو از او، اما بایع قبل از این بایع یا بایع سوم قبل از بایع دوم، این دیگه در روایت نیست. عرف هل بایع ظاهرش این است که همون کسی را که این بقره و جزور رو از او خریداری کرده، فقط در رابطه با همین داره و شاید نکتش هم همون چیزی باشه که دیروز ذکر شد که سره دیگه در نمیتونه در معده حیوان یک سال و دو سال و اینها باقی بمانه، لابد در همین یکی دو روز قبل که مشغول علوفه بوده در داخل علوفه این سره وجود داشته و این حیوانم بدون اینکه توجهی به این معانی داشته باشه به عنوان علوفه این سره رو هم بلع کرده، ولو اینکه این عرض می شود که دراهم و دنانیر قابل جویدن نیست، ولی خب حیوان بلعش کرده بدون اینکه بجود او را. در رابطه با تعریف بایه ما نمیتونیم مناقشه‌ای در این روایت داشته باشیم، برای اینکه روایت صحیح هست دلالت میکنه بر اینکه یجب تعریف للبایه، اون هم به صورت جمله خبریه که در اصول ملاحظه کردید جمله خبریه در افاده وجوب آکد از فعل امره و تقریبا با تأکید قوی دلالت دارد بر اینکه باید وجوب بر اینکه تعریف بکند بایه رو. حالا اگر بایه اظهار عدم معرفت کرد، روایت بیشتر از این نداره که فشیء لک رزقک الله تعالی. آیا این فشیء لک رزقک الله مثلا لهو یا تعالی این چه دلالتی دارد بر اینکه این ملکیت به عنوان کنز؟ ما در مسئله کنز داریم بحث میکنیم، اینکه مرحوم سید در عروه مسئله لهو این رو به کنز حتی بالاتر از احتیاط به صورت فتوا ذکر می کند. حالا امام بزرگوار هم به صورت علل احوت می فرماید، لیکن علل احوتش ظاهرش این علل احوت وجوبیه. خب این علل احوت وجوبی یا فتوایی که مرحوم سید در کتاب عروه میده، از کجای این روایت ما استفاده بکنیم که این رزقک الله ایاه یا لهو این به عنوان کنز مطرح بوده؟ از کجای این روایت این معنا استفاده میشه؟ مگر هر رزقی رو که خداوند روزی انسان میکنه عنوان کنز باید درش وجود داشته باشد؟ دلیلی بر این معنا ما نمیتونیم اقامه بکنیم. علاوه ظاهر این روایت این است که تمام این شیء مال خودته، دیگه مسئله اخراج خمس اونم به عنوان کنز در این روایت مطرح نشده. و اگرم کسی فرض کنه که میخواد روایت به عنوان کنز این معنا رو ذکر بکند و وجوب خمس رو درش بیان بکنه، این که می فرمایید ولا یعتبرو فیه نصاب، این چه خصوصیتی داره که در اینجا نصاب معتبر نیست اما در مسئله کنز حقیقی و سایر مواردی که مسلم کنزه اونجا نصاب معتبره؟ پس در حقیقت جمع بین عرض می شود که ریشدار و عرض می شود کوسه است، از یک طرف روایت رو حمل بکنیم، بل این که رزقک الله ایاه رو به عنوان کنز داره مطرح میکنه، از یک طرف بگیم نصابی هم که در باب کنز معتبره در اینجا هیچ اعتبار نداره، نصاب مال کنز، تصریح هم میکنه ایشون. ولای مرحوم سید هم تصریح میکند ولا یعتبر فیه بلوغ النصاب. لذا ما باشیم و این روایت، اصلا این روایت مربوط به مسئله کنز نیست، مربوط به لحوق نیست، این خودش هم یه مسئله است توی نفسه که اگر کسی یک دابه ای رو خرید برای عرض می شود عضویه، شتر باشه یا گاو باشه یا مثلا گوسفند باشه و سره این چنینی رو درش یافت، این عنایتی است که خداوند از نظر مالی به این شخص کرده و ظاهرش هم این است که همش مالکه، هیچ مسئله خمس هم مطرح نیست، عنوان کنز هم در اینجا وجود نداره. حالا یه توجیهی هم بعض الاعلام در رابطه با این رزقک الله ایاهم میکنه و اون توجیه این است که بعد از اینکه این مثلا شتر یا گاو یا گوسفند این سره را بلعید، این تقریبا به منزله تلف، به منزله تلف که شد، این از ملکیت مثلا بایع خارج میشه و این حالا یافته این رو مثل اون مالی رو که صاحبش ازش اعراض کرده باشه، این به واسطه تلف از بین رفت. لیکن خب لازمه این حرف این است که اگر مسئله تلف مطرحه، دیگه این جمله قبلی فان عرف لازمه یا وجب ان یعرف البایه، این تعریف بایه دلیل بر این است که تلفی تحقق پیدا نکرده، و الا اگر تلف شد و حکم اعراض برش منطبق شد، این حتی لزوم نداره که برای خصوص همین بایعی که خودش ازش خریداری کرده که اولین بایعه، برای اینم لازم نیست تعریف بکنند. و اما بایعهای قبلی اونا دیگه به طریق اولا، پس ما بخواهیم در اینجا روی روایت مسئله رو بیان بکنیم، بعد از آنی که دیروز ملاحظه فرمودید که قاعده ای در اینجا نداریم که به استناد اون قاعده ما مطلب رو تمام بکنیم، اینجا بیاییم این حرف رو بزنیم. خب بگیم نسبت به لزوم تعریف به بایع اول، این روایت تقریبا صریحه، اونم به جمله خبریه مسئله وجوب رو افاده کرده، اما نسبت به این که کنزه ملحق به کنزه، هیچ در روایت اشعاری به این معنا نمی بینیم و ظاهر روایت که ما هم مأمور به عمل به ظواهریم، ظاهرش این است که همش ارتباط به خودش داره و هیچ لازم نیست که خمس و امثال ذالک رو بپردازه. و عرض می شود که احتیاطی هم شاید در این معنا وجود نداشته باشه، شاید اگر خیلی احتیاط بخواد بکنه این است که همش رو تحویل بده به بایه، ولو این که اظهار عدم اطلاع می کند، اما این که 4 خمسش رو خودش برداره و 1 خمسش رو به صاحبان خمس بپردازه، هیچ دلیلی مساعدت بر این معنا نمی کند، ولو این که از مرحوم محقق در شرایع و غیر شرایع نقل شده که ظاهرن ایشون ادعای شهرت کرده بر این که خمس درش واجبه، اما منشأ برای وجوب خمس ما در این ادله ملاحظه نمی کنیم، لذا این علل احوت هم حتی درست نیست، برای اینکه باید وجه داشته باشه تا اینکه ما بگیم ملحق به کنزه، و اگر ملحق به کنزه پس چرا نصاب هم درش اعتبار نداره؟ بگیم از نظر وجوب خمس ملحق به کنزه، اما از نظر اعتبار نصاب هیچ ملحق به کنز نیست، همین جوری بخوایم بگیم خب مانعی نداره، اما اینکه استناد به کدام دلیلی در این رابطه ما داشته باشیم، ظاهر این است که دلیلی داله بر این معنا نیست، تا 1-2 فرع دیگه در این